أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بعد از بیان کتمان بعضی از اهل کتاب و اینکه هر که دین خدا را کتمان کند چیزی عائدش نمی شود، زیرا دنیا با همه مظاهر رنگینش متاع قلیل است، اونگاه سر این خطر و خسران را بیان میکند. می‌فرماید سر این که اینها جز آتش چیزی نمی‌خورند و سر این که از شنیدن کلام الله محرومند و سر این که هرگز تدهیر نخواهند شد و سر این که عذاب علیم به انتظار اینهاست این است که اینا در داد و ستد ضرر کردند، هدایت دادن زلالت گرفتن، مغفرت دادن عذاب گرفتن. و ریشه این داد و ستد ها را هم همون حب دنیا رأس و کل خطیه می داند و می فرماید اینها آخرت دادن و دنیا گرفتن. و این اشترا و داد و ستد را هم تحلیل می کند، می فرماید به این که این گونه از خرید و فروش های چندگانه که یاد شد، گاهی گفته می شود اینها آخرت دادن دنیا گرفتن، گاهی گفته می شود اینها هدایت دادن زلالت خریدن، گاهی گفته می شود اینها مغفرت فروختن و عذاب خریدن، اینها یک تعبیرات دقیق است و تعبیر ادق آن است که خود را فروختن، خود را به آتش فروختن. اگر خود را به آتش فروختن می شوند عبد و نار و نار می شود مولای اینها، لذا هر کاری که آتش خواست با اینا می کند. و آتش قیامت هم نظیر آتش دنیا نیست که اهل درک و اندیشه نباشد، آتشیست عاقل، عالم، معصوم. چون آتش آخرت نظیر آتش دنیا اینطور نیست که اشتباهاً یا بیجا کسی را بسوزاند، که اصلا همون طوری که در بهشت معصیت نیست در جهنم هم معصیت نیست. اگر در این تعبیرات گفته می شود که اینها هدایت را فروختن و زلالت را گرفتن، نه یعنی اصل روح اینها محفوظ است و این داد و ستد در بیرون از محدوده روح اینا انجام گرفت، این چنین نیست. اینا در حقیقت خودشون که مهتدی بودند و با فطرت هدایی خلق شده بودند، خود را فروختن به آتش، به جای اینکه عبد الله باشن شدن عبد النار، به جای اینکه خدا را به عنوان مولا انتخاب بکنن آتش را به عنوان مولا انتخاب کردم. لذا خدای سبحان می فرماید به این که اینها عبد نارن و آتش ولی اینهاست. خب ولی می داند با مولا علیهش چه بکنه. در بعضی از همه این داد و ستد ها ریشه های داد و ستد را هم بازگو می کند. مثلا در همین آیه محل بحث ترتیب ذکریش مطابق با ترتیب طبیعی است. فرمود اینها هدایت دادن و زلالت گرفتن، مغفرت دادن و عذاب گرفتن. خب اول هدایت است و نتیجهش مغفرت، و همچنین اول زلالت است و نتیجهش عذاب. لذا فرمود اینها قبل از این که مغفرت بدهن و عذاب بگیرن، هدایت دادن و زلالت گرفتن. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، که این امور مترتب است و ترتیب طبیعی مثل ترتیب ذکری محفوظ است. گاهی در تعبیرات آن است که اینها کوری را خریدن و بینایی را از دست دادن، چون منشأ مغفرت هدایت است، مبدأ هدایت علم و عقل، منشأ عذاب زلالت است، منشأ زلالت جهل و سفاهت. در رتبه سابقه علم با جهل تبدیل می شود، بعد هدایت به زلالت تبدیل می شود، بعد مغفرت به عذاب تبدیل می شود. گاهی تعبیر آن است که فاستحب العمى على الهدى، گاهی تعبیر آن است که اشترب الضلاله بالهدى. ولی چون همه این خطرها در اثر دنیاست که حب الدنیا رأس کل خطیئه، یا رأس کل خطیئه حب الدنیا، که هر دو تعبیر در روایات آمده است، اون را در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت بازگو فرمود. آیه 86 همین سوره بقره این است که اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، که منشأ همه این خطرها حب دنیاست. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. اینا مطالب دقیق است، اما ادق از اونها این است که این داد و ستد در بیرون جان و اوصاف آدمی نیست. این چی نیست که واقعا انسان هدایت بدهد زلالت بگیرد ولی اصلش محفوظ باشد، مثل یک انسانی که داد و ستد می کند متاعی می دهد و بهایی دریافت می کند، بالاخره این داد و ستد در بیرون جان او انجام می گیرد. آیا در مسائل اعتقادی انسان که داد و ستد می کند این خرید و فروش در بیرون جان اوست یا در حقیقت در محدوده جانو انجام میگیرد؟ خود را دارد میفروشد یا خود را دارد میخرد؟ در بیانات حسنی سلام الله علیه هست که انسان با تقوا خود را خرید و آزاد کرد. تقوا باعث اعتق است که انسان خود را آزاد میکند، یا دنیا دوستی و دنیا پرستی باعث هلاکت است و باعث آن است که انسان خود را برده می کند. در آیه 90 همین سوره مبارکه بقره این است که فرمود بئس ما اشتروا به انفسهم، اینا خودشون را بد فروختن. پس معلوم می شود در مسائل اعتقادی و اخلاق و عمل این چیزی نیست که جان انسان همچنان آزاد باشد و محدوده خرید و فروش بیرون جان آدمی باشد. اول انسان خود را گرو می سپارد، بعدم وقتی که نتوانست اون دین را ادا کند خود را می فروشد. این نظم طبیعی است. خب اگر یک بدهکاری نتوانست دینش را ادا کند چه می کند؟ رحم می دهد. اگر نتوانست بعد از این رهن دادن باز دین رو به طلبکار بپردازد چه می کند؟ به جای اینکه این رهن را فک کند این رهن را تملیک می کند. این نظم طبیعی فقهی است. انسان هم در کارهای عقلی و اعتقادی این چنین است. وقتی بدهکار شد او را گرو می گیرد تا توبه کند، تا انابه کند، تا با لابه و زجه خود را آزاد کند. اگر با توبه و انابه خود را آزاد نکرد، این رهن را فک نکرد، مرتهن این رهن را تملک می کند. اول رهن است بعد ملک، اول یه ملک مقید است بعد یه ملک مطلق. لذا در بعضی از تعبیرات قرآن کریم این است که کل امرئن به ما کسبه رهینون، کل نفسن به ما کسبت رهینه. این دو مضمون در قرآن کریم است. خب یعنی اگر کسی بد کرد بالاخره بدهکار است، وقتی بدهکار شد باید گرو بسپارد. اینجا دیگه خانه و لانه و فرش رو که گرو نمیگرن که، خود انسان رو گرو میگرن. و اگر توبه کرد آزاد میشود، اگر توبه نکرد چی؟ این رهن همچنان برای ابد رهن است، یا این شخص رو به عنوان ملک میگرن. این اوائل رهن است، بعد دیگر ملک می شود. لذا تعبیرات قرآن کریم گاه این است که اینا خودش رو گرو دادن، گاه تعبیرش این است که فروختن. بئس ما اشتروا به انفسهم، اینا خودشون رو فروختن. خب به کی فروختن؟ به آتش فروختن. در سوره مبارکه حدید در برابر ولایت الهی ولایت جهنم مطرح است. فرمود به این که آیه 15 سوره مبارکه حدید این است، فرمود فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. چرا؟ مأواکم النار. خب مأواکم النار یعنی کافران جای اونها آتش است، یا اینا در تحت ولایت آتشن. فرمود این مأواکم النار هم یه تعبیر لطیف و دقیقی است، ولی الطف و ادقش این است که هی مولاکم، شما عبد و ناری، نارم مولای شماست. و بئس المسیر، این مسیر که با سین نیست، مسیر با صاد است، یعنی بد شدید، سیرورت شما بد بود، آتش شدی. خب نار چی میکند؟ نار جهنم اهل درک است، اهل هوش است، عالم است، عاقل است، معصوم است، اشتباه هم کسی را نمی سوزاند. نظیر نار دنیا نیست که هرچه بودادی بسوزاند که. این نار در تحت رهبری اولیای الهی، در تحت اهل فرمان اهل بیت علیه السلام است که از سمیر قسیم الجنت و النار است. اون روز فرمان روایی به عهده این هاست، به آتش میگوید هازا عدوی فخوزی و هازا ولی فزری، این دوست ماست، ای رو رها کن، اون دشمن ماست، ای رو بگیر. پس آتش با در تحت فرمان روایی امیر بهشت و قیامت که امیر المؤمن سلام الله علیه هست اطاعت بکند. خب اشتباهن هم ممکن نیست در قیامت کسی بسوزد، نظیر دنیا نیست که دست کسی اشتباهاً به آتش بخورد و آتشم بسوزاند، این طور نیست. همون طوری که در بهشت جای خلاف نیست، در جهنم هم جای خلاف نیست. ممکن است بیش از اندازه کسی بسوزد، ممکن است کسی اشتباهاً بسوزد، ممکن نیست بیگناهی بسوزد، این چنین نیست. و آتشم وقتی بردگان خود را از دور دید، اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزن و زفیرا، که رؤیت را خدای سبحان به آتش نسبت داد. فرمود وقتی آتش اینا را از دور ببیند نعره میکشد. خب ما دلیلی نداریم برای اینکه آتش قیامت مثل آتش دنیاست و چیز نمیفهمد و بعد طبق اون دلیل بگوییم اسناد رؤیت به آتش اسناد الی غیر ما هو له است، اینطور که نیست. وقتی که فرمود دار آخرت دار حیات است، ان الدار الاخرت هی الحیوان، و شواهد دیگر هم تایید میکند، این اسناد رؤیت به نار اسناد الی ما هو له است، اسناد حقیقی هم است. آتش جهنم چیز میفهمد. فرمود وقتی آتش جهنم اینا را از دور دید فریاد میکشد، اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیظا و زفیرا، چه اینکه اونها هم اگر از دور آتش را دیدن غمگین تر میشوند. پس آتش می شود مولای کسی که خود را فروخت. معلوم می شود انسان خود را به آتش می فروشد. فبود بئس ما اشتروا به انفسهم هیم و بئس المسیر. بالاخره انسان که فروخت برده شد، برده کسی است. گرچه همه برده خدان، اونم که فروختن برده خدان، اما برده خدای رحمان و رحیم یا برده خدای منتقم، اینا خود برده خدای منتقم هن. دیگران بنده خدای رؤوف و رحیم هن که ان الله به رؤوف به عباده المؤمنین، و تبهکاران و کفار و مشرکان بنده خدای منتقم هن. این خدای منتقم با قهرش که به صورت آتش جهنم ظهور می کند اینا را تعذیب بکند. لذا می فهمد اینا بنده آتش هن و آتش مولای این هاست، اینا تحت ولایت نارن. گاهی تعبیر میکند اینا فرزندان نارن، امه و هاویه. خب مادر با فرزند چه میکند؟ هر چه دارد به او میدهد. در باره تبهکاران فرمود مادر اینا آتش است. خب مادر میپروراند بالاخره کودک را، تغذیه میکند، شیر میدهد، در دامن میگیرد، تمام کارهای ما کودک رو مادر به عهده میگیرد، فموت فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نارون هاویه. پس یا سخن از مادر بودن است یا سخن از اصل بودن است که اصل کل شی همون ام اوکس و ام کل شی ان اصله، یا سخن از ولایت است. پس این که می فروشد خود را به آتش می فروشد، رضا سرمایه را باخت، دیگر راهی برای جبران نیست. اگر کسی اصل سرمایه را باخت راهی برای تدارک نیست. رضا گای قرآن خدای سبحان فرماد به این که خسر و انفسها، اینا خودشون را فروختن. اگر خودشون را فروختن دیگه جا برای تجارت و کسب جدید نیست. پس بنابراین تعبیرات دقیق همون بود که در آیات دیگر بیان شد و تعبیر ادق همین آیه 15 سوره حدید است که فرمود مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر، بد سیرورت و بد تحولی است. خب اینها درباره آیه اشترای زلالت به هدایت و عذاب به مغفرت. اونها همان یشترون بهی ثمرن قلیلن بود که در آیه قبل گذشت، اما الان دارن نتیجه کلامی اون اشترا رو ذکر میکنن. اینا یه اشترایی کردن به نام بهشت فروشی، به حسب ظاهر دین خدا را کتمان کردن، جاه و مقام گرفتن، این کار دنیا. اما بازدهش چی شد؟ فهمود این که اینا ثمن قلیل گرفتن و دین را تحریف کردن، در حقیقت هدایت دادن ضلالت گرفتن. سبب نتیجه چی می شود؟ مغفرت دادن و عذاب گرفتن. بنابراین این کار را از چند نظر ارزیابی کرد. هم به مبادی اولیش پرداخت که منشأش حب و دنیا را از کل خطیه است، هم به اهداف و پیامدهای مشؤومش اشاره کرد. فهمود پیامد این کار آن است که هدایت دادن ضلالت گرفتن و مغفرت دادن و عذاب گرفتن. بعد در آیات دیگر بررسی کرد که این امور یاد شده یک کارای برون مرزی نیست که انسان در بیرون خود تجارت کند، بلکه درون مرزی است. در حقیقت اول خودش گرو میداد، بعد وقتی که نتوانست این رهن را فک کند خودش را تقدیم میکند. منشه این کارا را که بیان کرد بعد همود فما اسبرهم علی النار، اینا چجوری میتونن با آتش صبر بکنن؟ صبر در صورتی است که انسان خودش از دست ندهد. اگر انسان طعمه آتش می‌شود که قدرت صبر ندارد. لذا اونها فریادشون بلند است سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. این فما اصبرهم گرچه به صورت صیغه تعجب یاد شده است، فبود اینا توانست صبر ندارن. خب اگه میتوانست صبر بکنن که خاکستر نمی‌شدن. صبر یعنی مقاومت. ممکن است انسان در برابر مشکلات صبر بکند و تسلیم نشود، ولی یه هیزم در برابر شعله چی رو صبر میکند؟ وقتی خاکستر شد چه صبری دارد؟ اگر صبر میکرد که نمیسوخت. اگر صبر میکرد سوزش تحمل میکرد، ولی یه سوزشی از درون بیرون او رو احاطه کرده، احاطت به خطیعت و او توان صبر ندارد. فما اصبرهم علی النار. اونگاه منشأ همه این خطرهای مهم را که این عذاب علیم را به دنبال دارد این چه این ذکر فرمود؟ فرمود ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق، خدای سبحان کتاب آسمانی را با حق نازل کرد، خواه تورات و انجیل خواه قرآن کریم، کتاب آسمانی را خدای سبحان با حق نازل کرد. حالا این با یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه، در این جهت فرق مهمی نیست. یا این کتاب آسمانی در لباس حق است یا کتاب آسمانی در صحبت حق است. بالاخره نه این لباس حق اون لابس را رها می کند، نه این مصاحب اون مصاحب صاحب خود را رها می کند. این کتاب به حق پیچیده شد. خب مازا بعد الحق الا الزلال، اگر کتاب‌های آسمانی با حق نازل شد و این اهل کتاب و علمای یهود و احبار و رهبان برای فتوا و دین فروشی از حق فاصله گرفتن، چون مازا بعد الحق الا الزلال، اینا در یه شق بعیدی قرار گرفتن. شقاق عبارت از آن است که انسان در یک لبه دره قرار بگیرد، دیگری در لبه دیگر اون دره. اینو میگن بینشون شکاف است. این شکاف و شقاق باعث میشود که هیچ کدام به دیگری نمیرسن، در یک سمت نیستن که به هم نزدیک بشون، بلکه اونا در یک شقن و اینا در شق دیگر. کسانی که برخلاف دین خدا قیام کردن، اینا در شقاق بعیدن، زیرا اینا در زلالتن و دین حق است. بین حق و باطل شکاف شدید است، در یک سمت نیستن، اونا در یک شق دورن و حق و اهل حق در شق دیگر. پس هیچ دسترسی به حق ندارن. وقتی هیچ دسترسی به حق نداشتن، گرفتار اون زلالت و اون نار و اون عذاب علیم خواهن بود. ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. اونا که در کتاب الهی و در حق اختلاف کردن، در شقاق بعیده. چرا خدای سبحان کتاب آسمانی نازل کرد؟ برای اینکه بین اختلاف ها خاتمه بخشد. اختلاف نظر زمینه بسیار خوبی است برای تکامل افکار، ولی برای اینکه این اختلاف آرا و اندیشه ها هدر نرود، یک میزانی خدای سبحان نازل کرد که آرا و افکار بر این میزان عرضه بشود و تطبیق بشود. حالا اگر کسی در اصل ترازو اختلاف کرد و ترازو رو قبول نداشت، اون هرگز اختلافش به اتحاد نمی رسد. خدای سبحان فرمود ما ترازو فرستادیم، شما در اصل ترازو اختلاف نکنید، اختلافات را در علوم دیگر و امور دیگر داشته باشید، با ترازو اختلاف نکنید وگرنه به جایی نمی رسد. و در ترازو اختلاف نکنید، ترازو را به میل خود بالا پایین نکنید، هر فکری دارید بر این ترازو میزان بسنجید تا اختلافاتون حل بشود. خب حالا اگر کسی از ترازو را قبول نداشت، اون اختلافش به جایی منتهی نخواهد شد. فبود ما قرآن را فرستادیم، کتابهای دیگر فرستادیم تا به اختلافات شما خاتمه داده شود، چون هر کثرتی را بالاخره باید به وحدت منتهی کرد. اون که واحد حقیقی است میتواند کثرات را به هم منسجم کند. لذا در سوره مبارکه نساء فرمود به این که هر تنازعی که دارید به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام مراجعه کنید. خب اگه درباره خود ائمه اختلاف کردید چی؟ به خدا و پیغمبر مراجعه کنید. اگه درباره خود پیغمبر اختلاف کردید چی؟ به خدا مراجعه کنید. چون بالاخره اونی که مرجع اصیل و اصلی است، ذات اقدس اله است. لذا ملازم فهمید این دامنهای اختلاف رو اول تسلیس و بعد تسنیه و بعد توحید، اول سه ضلعی بعد دو ضلعی بعد یک ضلعی. فهمید هر وقت اختلاف کردید، خدا و پیغمبر و ائمه اختلافات شما رو حل میکنن. بعد میبینیم این تسلیس را به تسنیه تبدیل میکند، میفهمد که به خدا و پیغمبر مراجعه کنید. بعد این تسنیه را به توحید تبدیل میکند، فهمد که به خدا مراجعه کنید. یعنی مرجع اصلی ذات اقدس اله است. اگر به خدا معتقدید، اختلافاتون درباره نبوت حل میشود. اگر نبوت برای شما حل شد، اختلافات درباره خلافت امامت هم حل میشود، چون گفته رسول گفته خداست. این تفاوت تعبیر در سوره مبارکه نساء آیه 59 به خوبی محسوس است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا تسلیس است، خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام. فین تنازعتون فی شیء، اگر در یه امری نزاع کردید چیکار کنید؟ این تسلیس به تسنیه تبدیل شد. فرمود فردوه الی الله و رسول، دیگه نفرمود و الی اولی الامر، چون اگه درباره خود اولی الامر اختلاف کردید چیکار کنید؟ اگر در باره خدا ائمه اختلاف شدید چه کنید؟ دیگر به ائمه مراجعه نکنید، به خدا پیغمبر مراجعه کنید. خب اگر در باره خود پیغمبر اختلاف کردید، برای شما حل نشد که این پیغمبر است یا نه، به الله مراجعه کنید. الله معجزه داد، با اعجاز الهی، چون کار خداست، میتوانید تشخیص بدید این که آورد پیغمبر است. پس اول تسلیس است، بعد تسنیه، اونگاه ذیل به توحید منتهی میشود. فهمون فین تنازعتون فی شیئن فردوه الالله و رسول این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. دیگه سخن از پیغمبر نیست. اگر به خدا و قیامت معتقدید، چون مبدأ همون معاد است، قیامت بازگشت به همون مبدأ است، چون هو الاول همون هو الاخر است. فبود اگر به خدا و قیامت معتقدید، این خلافاتون را حل کنید. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. در سوره مبارکه شورا همین معنا را یک سره و یکسان به توحید ارجاع داد. آیه ده سوره شورا این است که فرمود و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله. مرجع حل اختلاف خدای واحد است، چون کثرت را اون واحد حقیقی باید به یک سامانی برساند. مرجع حل همه کثرات اون واحد حقیقی. حتی اگر درباره پیغمبر اختلاف دارید که آیا این پیغمبر است یا نه، به خدا مراجعه کنید. خدا چه میکند؟ خدا برای تشخیص نبی معجزه میفرستد، معجزه ای دارد، با اعجاز تشخیص بدید این که مدعی نبوت است نبی است، اون که معجزه ندارد متنبی دروغین است، نبی راستین نیست. و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. خب اگر کسی درباره خود خدا اختلاف کرد چی؟ این لفی شقاق بعید، اون دیگه قابل حل نیست. اگر کسی درباره اصل خدا اختلاف کرد، هدایت را داد زلالت گرفت، مغفرت را داد و عذاب گرفت، آخرت را داد و دنیا گرفت، یعنی ایمان را داد و کفر گرفت، این لفی شقاق بعید، قابل علاج نیست. لذا هم در دنیا برای او بی‌تفاوت است، هم در آخرت. سر این که در آخرت می‌فرماید که خدای سبحان می‌فرماید حرف اینا این است که میگن سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برای این است که در دنیا برای اینا بی‌تفاوت بود، سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چون در دنیا انذار و عدم انذار برای اینها یکی است، در آخرت صبر و جزا هم برای اینا یکی. چه صبر بکنن چه نکنن باید بسوزن. در دنیا چه انبیا اینها را تبلیغ بکنن چه تبلیغ نکنن در اینا اثر نمی کنن. هم خودشون به صراحه می گوین سواء علینا اوعدت ام لم تکن من الواعدین، هم خدای سبحان به پیغمبرش می فرماد سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. نتیجهش این است که در قیامت در جهنم میگن سواء علینا اجزعنا ام صبر جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. زیرا اگر کسی در اصل ترازو اختلاف کرد، او به سامانی نمیرسه. لذا فهمود ذالک و ان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعید. اونا در اون سمت درن، راه ندارن، اصلا دسترسی به شما ندارن، شما هم به اونا دسترسی نداری، اینا در شقاق بعیده. در آیات دیگر مسئله شقاق را بازگو کرد، فرمود به اینکه چون حق برای اینها روشن شد، اینا صفشون رو جدا کرده. البته اگر حق برای کسی روشن نشود، در همین محدوده به سر میبرد، او تبهکار هست، ولی راه نجاتش باز هست. ولی اگر کسی حق برای او روشن شد، او در شقاق بعید است. آیه 115 سوره نساء این است که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. ما کارمون اینه که زمام اینها رو بگیریم، راه را انتخاب بکنن، افسارشون به دست ماست. خدای سبحان می فرماد به این که مأموران ما در حد یک قائد و رانندن و سائق. انتخاب راه با خود انسان هاست. هر راهی را انتخاب کردن ما دستور میدیم زمامشون رو بگیرن ببرن، چون ما من دابت الله و آخذون بناسیتی ها. حالا اینها راه جهنم انتخاب کرده، ما چه میکنیم؟ نولهی ما تولا، اون سمتی که او رفت. اگر کسی مشاقه کند، در شقاق قرار بگیرد، صفشو از صف پیغمبر و اهل بیت جدا کند، خب نولهی ما تولا، ما مستقیما رو به طرف جهنم نبردیم. ما او بو گفتیم اینما تولو فسمه وجه الله، گفتیم لکلم وجهتون هم ولی ها، گفتیم زمامتون رو به دست ما بدید ما شما رو بهش میرسانی و امثال ذالک. اما خب نداد، یه راه دیگر انتخاب کرد. راه دیگری که انتخاب کرد، مأموران ما هستن که او را به مقصد برسانن، نولهی اما ما تولا، اون سمتی که خودش رو کرد، و نسلهی جهنم، اصلاح میکنیم. هم اصلاح میکند، هم سلی است، هم تسلیه. این ساد و لام و یا گاهی به صورت فعل ثلاثی مجرد ذکر شد، مثل یسل النار الکبرا، گاهی به صورت باب تفعیل ذکر شد که تسلیه تو نار جهنم، گاهی به صورت باب افعال ذکر شد مثل اصلاح که نسلهی جهنم. اینا با هم فرق میکنند. اونایی که مبادی و حروف بیشتری دارن، معانی فراوانتری دارن، این روسوزی با درونسوزی ها فرق میکنند. یه وقتی چیزی رو انسان رو آتش میذارد، یه وقتی درون و بیرون او رو میسوزند. اون درونسوزی و بیرونسوزی هر دو را میگن تسلیه. تسلیه جهیم کارش این است. علایال تسلیه و اصلاح و سلیه همه و همه محصول همون اشتراع ایمان دادن و کفر گرفتن است. فبود نسلهی جهنمه و ساعت مسیرا. در نوع این تعبیرات بدون حرف جار ذکر می شود، نه اینکه اینها سیرورتشون الان نار است، اینا آتش می شوند، بد می شوند. ساعت مسیرن یعنی این نار مورد تحول اینهاست، سیرورت اینها الان نار است. منتها ناریست که به فرزند خود رحم نمی کند. اینا همه بعد از تبیین حق است. در آیات دیگر هم که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند که اونا به تو دسترسی ندارن، تعبیر بلیغی است، نظیر همون آیه 160 سوره مبارکه انعام. فبود ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء، اونا که در دین تفرقه کردن، اختلافات را به قرآن عرضه نکردن و حل نکردن و در اصل دین اختلاف کردن و از تو فاصله گرفتن، هیچ ارتباطی با تو ندارن اصلا. لست منهم في شيء، یعنی در شأنی از شؤون با اونها ارتباطی نداری، برای اینکه اصلا امتی تو نیستن، در ردیفی تو نیستن. تا امید برگشت اینها باشد، موعظه تو در اونها اثر بکند، از دعوتت پند بگیرن و مانند، این چنین نیست. لست منهم فی شیئن، چون اینها هم لیسو منک فی شیئن، چون اینها راهشون جدا کردن، تو هم راحت از اینها جداست. انما امرهم الی الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. و تعبیری هم که در سوره 47، سوره که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، درباره همین شقاق این است که فرمود، آیه 32 این سوره این است که ان الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا و سیهبط اعمالهم. یعنی اونها که در یک شق و مرز جدایی قرار گرفتن، اولا چون دسترسی به پیغمبر ندارن، هیچ کاری هم نمیتوانن بکنن، اصلا جداست مرزشون، پس آسیبی نمیتوانند به دین و اهل دین برسانند و محصول همه کارها اینا هم حبس میشود. از کار خودم هیچ بهره نمیبرم. والحمدلله رب العالمین.